بخش سوم، چگونه دیگران را در مسیر افکار خود سوق دهیم. فصل اول، شما نمی توانید در مشاجره پیروز شوید. اندکی پس از پایان جنگ جهانی اول، شبی در لندن درس گرانبهایی گرفتم. در آن زمان مدیر برنامه‌های سر راس اسمیت بودم. در هنگام جنگ سر راس قهرمان استرالیا در فلسطین بود. کمی بعد از جنگ او با پرواز 30 روزه به دور دنیا جهانیان را شگفت زده کرد. پیش از او کسی دست به چنین کاری نزده بود. این کار بسیار سر و صدا به پا کرد. دولت 50,000 دلار جایزه به او داد و پادشاه انگلستان به او لقب سر داد و تا وقتی که در کشورهای مستعمره انگلستان زندگی می کرد نام او بر سر زبانها بود. یک شب در ضیافتی که به افتخار سر راس ترتیب داده شده بود شرکت داشتم. طی صرف شام مردی که کنار من نشسته بود ماجرای جالبی را با استناد به یک نقل قول چنین باز گفت: خدایی است که تعیین کننده مقصد نهایی ماست، هرچند که امکانات اولیه آن را خودمان به هر صورت ممکن فراهم آورده باشیم. او می گفت که این گفته در کتاب مقدس آمده است، اما اشتباه می کرد. من این را می دانستم و نسبت به آن یقین داشتم و کمترین تردیدی در این مورد نداشتم. برای همین برای اقناع احساس مهم بودن و نمایش برتری خود بیان که کسی سوالی از من کرده باشد، برای رفع اشتباه آن شخص شروع به صحبت کردم. آن شخص جا خورد و حالت تدافعی گرفت. چرا؟ از شکسپیر است، محال است، مزخرف است. او هیچ تردیدی نداشت که این حرف از کتاب مقدس آمده است. آن شخص در سمت راست من نشسته بود و آقای فرانک گاموند که از دوستان قدیمی من بود در سمت چپم. آقای گاموند سالها آثار شکسپیر را مطالعه کرده بود. برای همین آن فرد و من موافق شنیدن نظر او بودیم. گاموند گوش کرد و زیر میز لگدی به من زد و گفت: دیل، تو اشتباه می‌کنی. حق با آقاست. این گفته در کتاب مقدس آمده است. شب وقتی به خانه باز می‌گشتیم به گاموند گفتم: فرانک، تو می‌دانستی که این حرف از شکسپیر است، اینطور نیست؟ او پاسخ داد: البته که می‌دانستم. در صحنه دوم از پرده پنجم نمایشنامه هاملت آمده است. ولی دیل عزیز، ما به یک مهمانی رفته بودیم، چه لزومی داشت که به یک فرد ثابت کنی که در اشتباه است؟ آیا این موجب می‌شد که تو را دوست بدارد؟ چرا نگذاریم آبرویش را حفظ کند؟ او عقیده تو را نپرسیده بود. چرا وارد بحث شدی؟ سعی کن هیچ وقت دیگران را ضایع نکنی. آنکه این حرف را به من زد، درسی به من آموخت که هرگز آن را فراموش نخواهم کرد. من نه تنها گوینده ماجرا را آزرده بودم، بلکه دوستم را نیز شرمنده کرده بودم. بهتر آن بود که دخالت نمی کردم. من نیاز به گرفتن این درس داشتم، چرا که به شدت اهل بحث بودم و در آغاز جوانی درباره هر آنچه زیر این آسمان بود با برادرم بحث و جدل می کردم. وقتی وارد کالج شدم، مطالعاتی در منطق و مباحثه کردم و در مسابقات آن شرکت جستم. صحبت درباره این که من اهل میسوری هستم و در آنجا به دنیا آمدم، باید این موضوع را ثابت می‌کردم. بعد در نیویورک فن مباحثه را آموختم و با شرمندگی اعتراف می‌کنم که در صدد تألیف کتابی در این باره برآمدم. از آن پس به مباحثات بسیاری گوش دادم، بهره بردم و خودم نیز در آنها شرکت کردم و تأثیر هزاران بحث را دیدم. نتیجه که گرفتم این بود که زیر آسمان آبی تنها یک راه برای کسب بهترین نتیجه در مباحثه وجود دارد و آن خودداری از بحث است. از بحث دوری جویید، همانطور که از مار زنگی و زمین لرزه دوری می جویید. نتیجه 9 مباحثه از هر 10 مباحثه حصول اطمینان رقبا از به حق بودن حرفهای خود و ناحق بودن حرف طرف مقابل است. شما نمی توانید در بحث پیروز شوید، چرا که اگر شکست بخورید شکست خورده اید و اگر پیروز شوید باز هم شکست خورده اید. می پرسید چرا؟ خب فرض کنید که شما با اثبات دیوانه بودن طرف مقابل پیروز میدان شدید. آن وقت چه خواهد شد؟ شما شاد می شوید، اما طرف مقابل چه؟ شما او را تحقیر کرده اید، غرورش جریحه‌دار شده و از موفقیت شما رنج می‌برد. به جهت آنکه برخلاف میلش او را متقاعد کرده اید، همچنان نسبت به باورهای خود اصرار خواهد ورزید. سالها پیش پاتریک جی اوهر در یکی از کلاس‌های من شرکت کرد. تحصیلات اندکی داشت و می‌خواست پیشرفت کند. او فروشنده کامیون بود و اکنون نزد من آمده بود. بی هیچ موفقیتی تلاش می‌کرد کامیون‌هایش را بفروشد. بعد از چند سوال و جواب مشخص شد که او اغلب با کسانی که قصد معامله دارد شروع به جر و بحث می‌کند. اگر کسی ایرادی به کامیون‌ها می‌گرفت، پات عصبی می‌شد و یقه او را می‌گرفت. پات در آن روزها در بسیاری مواقع پیروز میدان می‌شد. همان گونه که بعداً اعتراف کرد، اغلب از دفتر کار طرف که بیرون می‌آمدم، با خود می‌گفتم حسابی جوابش را دارم، اما نتوانستم چیزی به او بفروشم. مشکل اول من آن نبود که به پاتریک جی اوهر حرف زدن بیاموزم. نخستین کار من آن بود که به او بیاموزم کمتر حرف بزند و وارد جنگ لفظی نشود. آقای هوهر از برجسته ترین فروشندگان کمپانی وایت موتور نیویورک بود. شیوه بازاریابی او چگونه است؟ از زبان خود او میشنویم. اگر به دفتر کار کسی قدم بگذارم و او بپرسد چه کامیون وایت خوب نیست، من چنین چیزهایی را قبول نمی کنم. می خواهم کامیون هوزارت بخرم. می گویم هوزایت کامیون خوبی است. اگر شما آن را بخرید ضرر نخواهید کرد. این کامیون ها به وسیله شرکت مجهزی ساخته می شوند و افراد خوش برخوردی آنان را می فروشند. اگر با مشتری چنین صحبت کنید او سکوت می کند، چرا که دیگر بهانه‌ای برای بحث ندارد. اگر او بگوید کامیون هوزایت خوب است و من هم حرف او را تایید کنم، دیگر سکوت خواهد کرد. وقتی من حرف او را تایید می کنم، او دیگر نمی تواند تمام بعد از ظهر را به تکرار این حرف بگذراند که این کامیون ها بهترند. بنابراین موضوع صحبت ما کم کم تغییر می کند و من کم کم شروع به تعریف از کامیون های وایت می کنم. اوایل وقتی که با مخالفت مشتری روبرو می شدم، حالم دگرگون می شد، متغیر می شدم. از هوزایت بد می گفتم و هرچه بیشتر این کار را می کردم، مشتری بیشتر برای من دلیل می آورد و هرچه دلیل او بیشتر می شد، بیشتر به محصول رقیب گرایش پیدا می کرد. وقتی به آن روزها فکر می کنم، تعجب می کنم که چطور می توانستم چیزی به مشتری بفروشم. من چندین سال از عمر خود را به بحث تلف کرده بودم، ولی اکنون سکوت می کنم و این سود بیشتری برایم دارد. همان گونه که بنیامین فرانکلین خردمند گفته است، با بحث و مشاجره ممکن است گاه پیروز میدان شوید، اما این پیروزی پوچ است، چرا که قادر نخواهید بود نظر مثبت طرف مقابل را به خود جلب کنید. پس خودتان داوری کنید کدام یک را ترجیح می دهید، یک پیروزی آکادمیک دراماتیک و یا به دست آوردن نظر مثبت طرف مقابل. به ندرت پیش می آید که ارد و منظور فراهم شود. بوستون ترانسکریپت یکی از نشریات آمریکایی یک بار قصه شعر زیر را در یکی از شماره‌های خود به چاپ رساند: اینجا ویلیام جی خفته است. آن که تلاش می کرد از حقوق خودش دفاع کند درگذشت. او بر حق بود، کاملا بر حق و پیش رو، اما اکنون چنان خفته است که پنداری هرگز بر حق نبوده است. شاید شما بر حق باشید و کاملا حق با شما باشد، ولی وقتی صحبت از تغییر دادن عقیده دیگری باشد، ممکن است همه آن را بی حاصل باشد، چنان که هرگز بر حق نبوده اید. فردریک اس پارسون، مشاور مالیات بر درآمد، به مدت یک ساعت با بازرس مالیاتی دولت بر سر 9000 دلار به جر و بحث پرداخت. آقای پارسون مدعی بود که این مبلغ سوخ شده است و هرگز وصول نخواهد شد و نباید مالیاتی برای آن پرداخت شود. بازرس در پاسخ گفت هر چه که هست مالیات باید وصول شود. وقتی آقای پارسون ماجرا را در کلاس تعریف می‌کرد گفت این بازرس خونسرد، مستبد و یک دنده بود. دریغ از آن همه استدلالی که برای او آوردم و صحبت‌هایی که با او کردم. هرچه بیشتر صحبت می‌کردم بیشتر لج می‌کرد. برای همین تصمیم گرفتم که دیگر بحث نکنم. مسیر صحبت را تغییر داده او را تحسین کردم. گفتم گمان می‌کنم در مقابل تصمیمات مهمی که شما باید اتخاذ کنید، این موضوع بسیار پیش پا افتاده ای است. من مطالعات محدودی در مورد مالیات انجام دادم، اما شما به تجربه آموخته اید. خیلی دوست داشتم که شغلی چون شغل شما داشتم. خیلی چیزها از آن می‌آموختم. صحبت‌هایم با او بسیار جدی بود. خب، بازرس بر روی صندلی راست نشست. پشتش را به آن تکیه داد و مدتی در مورد شغل خود صحبت کرد. لحن سخنش کم کم دوستانه می‌شد. طولی نکشید که شروع صحبت از بچه‌هایش کرد. به هنگام دور شدن از من گفت که درباره مشکل من بیشتر تحقیق خواهد کرد و تصمیمش را در عرض چند روز به من اطلاع خواهد داد. سه روز بعد با دفتر کارم تماس گرفت و گفت که آن مورد از جمع بدهی‌ها خارج شده است. این بازرس وصول مالیات یکی از رایج‌ترین ضعف‌های انسانی را نشان می‌داد. او می‌خواست احساس مهم بودن بکند و تا زمان بس آقای پارسونز او این احساس را با نشان دادن قدرت رسمی خود اثبات می‌کرد، ولی با تایید مهم بودن او توسط آقای پارسونز دست از بس کشید و به او اجازه داد که بر خودپرستی‌اش بیفزاید و با او همدردی و همدلی کرد. بودا میگوید نفرت هرگز با نفرت از بین نمی رود. برای این کار محبت لازم است. یک سوء تفاهم هرگز با بحث برطرف نمی شود، بلکه لازم آن درایت و سیاست، دوستی و همدلی برای آگاهی از دیدگاه طرف مقابل است. یک بار لینکلن افسر جوانی را به جهت بحث شدید با یکی از همردیفان خود سرزنش کرد و گفت انسانی که بخواهد حداکثر استفاده را از زندگی خود بکند فرصت مجادله شخصی نخواهد داشت. تحمل او در قبول نتایجی که از این بحث حاصل می شود از این هم کمتر خواهد بود، مثل از کوره به در رفتن و ناتوانی در کنترل نفس. در مقابل خواستهای بزرگی که شما برای حقوق مساوی قائل می شوید و همچنین در مقابل خواستهای کوچکتر، حتی اگر از شما باشد، اگر تسلیم شوید در راه خود را در اختیار سگ قرار دهید، بهتر است تا اینکه به جهت ستیزه‌جویی در راه حق به وسیله سگ گاز گرفته شوید. حتی کشتن سگ نیز آن گاز گرفتگی را درمان نخواهد کرد. در مقاله با عنوان خرت و پرت در مورد پیشگیری از تبدیل یک اختلاف به یک بحث پیشنهادهایی شده است. از اختلاف استقبال کنید. این گفته را به یاد داشته باشید. وقتی دو طرف همیشه موافق باشند، وجود یکی از آن دو غیر ضروری است. اگر نکته ای است که در مورد آن فکر نکرده اید، با به خاطر آوردن آن سپاسگزار باشید. شاید این اختلاف فرصتی باشد تا پیش از یک اشتباه بزرگ عمل خود را تصحیح کنید. به نخستین احساس غریزی خود اعتماد نکنید. نخستین عکس العمل ما در مورد یک اختلاف واکنش تدافعی است. آرامش خود را حفظ کنید و واکنشتان را کنترل نمایید. ممکن است این احساس به زیان شما باشد، نه به نفع شما. رفتارتان را کنترل کنید و به یاد داشته باشید که افراد را با توانایی کنترل خشم‌هایشان بسنجید. ابتدا گوش دهید، به طرف مقابل فرصت صحبت کردن بدهید، اجازه بدهید حرفش تمام شود. مقاومت یا دفاع یا بحث نکنید. اینها همه موجب ایجاد موانع می‌شوند. سعی کنید پل‌هایی از دوستی بزنید، نه اینکه موانعی بزرگتر از سوء تفاهم ایجاد کنید. نقاط مورد تفاهم را بیابید. پس از شنیدن حرف‌های طرف مقابل، ابتدا در مورد نقاط و موارد مورد توافق به بحث بپردازید. صادق باشید، اشتباه خود را بپذیرید، از اشتباهاتتان عذرخواهی کنید. این موجب خلع اصطلاح طرف مقابل و دست کشیدن او از حالت تدافعی می شود. به نقطه نظرهای طرف مقابل بیاندیشید و آنها را با دقت بررسی کنید و در این مورد مصمم باشید. شاید طرف مقابل شما حق داشته باشد. بهتر است در این مرحله توافق کنید، به نقطه نظر آنها فکر کنید تا اینکه بدون اندیشه پیش بروید و خود را در موقعیتی ببینید که طرف مقابل به شما بگوید که من تلاش کردم به شما بگویم ولی گوش نداده اید. از حریفان برای توجهشان تشکر کنید. کسی که به مخالفت با شما برمیخیزد به موارد مشابهی که با شما دارد علاقمند است. آنان به عنوان افرادی که واقعا قصد کمک به شما را دارند در نظر بگیرید. به این ترتیب دشمنان خود را تبدیل به دوست خواهید کرد. عملی را که به دو طرف فرصت میدهد تا موضوع بیاندیشند عقب بیاندازید. پیشنهاد ملاقات دیگری را در آن روز یا روز بعد بدهید، یعنی زمانی که واقعیت‌ها جمع‌آوری شده باشند، تا به هنگام تشکیل جلسه این سوال‌ها را با خود مطرح کنید. آیا طرف مقابل من حق دارد؟ آیا تا حدودی حق دارد؟ آیا در بحث آنان حقیقتی نهفته است؟ آیا واکنش من چنان است که مشکل را حل کند یا تنها موجب سرفکندگی خواهد شد؟ آیا واکنش من موجب افزایش حسن نظر دیگران در مورد من می‌شود؟ آیا پیروز خواهم شد یا بازنده؟ اگر پیروز شوم چه بهایی را باید بپردازم؟ اگر سکوت کنم آیا این اختلاف به من ضربه خواهد زد؟ آیا این واقعیت ناگوار برای من فرصت به حساب می آید؟ جان پیرس از خوانندگان اپرا وقتی 50 سال از ازدواجش می گذشت گفت: من و همسرم مدت‌ها پیش با یکدیگر عهد بستیم که هر قدر هم از دست یکدیگر به خشم آمدیم به این عهد پایبند باشیم. اگر یکی فریاد زد دیگری باید گوش دهد، چرا که فریاد همزمان دو نفر هیچ ارتباطی برقرار نمی کند، تنها سر و صدا و امواج منفی پراکنده می سازد. اصل اول، بهترین راه کسب بهترین نتیجه از یک بحث دوری جستن از آن است.